بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در تنبیه دومه. تنبیه اول در نقیصه بود، تنبیه دوم در زیادی. در این تنبیه دوم در پنج مقام باید بحث کنیم. دو مقام اول را بحث کردیم. مقام اول این بود که تصویر و زیاده فل جزء و شرط. اشکال این بود که این جزء اگر لا به شرط زیادی درش متصور نیست، اگر به شرط لاست زیادی جنبه نقیصه دارد. آیا آخوند آمد جواب داد، گفت ما به شرط لا را در مرکب فرض میکنیم. میگه مرکب به شرط این که در آن چیزی اضافه نباشد. عرض کردم که این جواب جواب کافی نیست. بحث ما سر جزء و شرطه. شما آمدید مرکب را درست کردی، اما جزء شرط اشکالش باقیه. اگر این جزء لا به شرط زیادی معنا ندارد، اگر به شرط لاست نقیصه است. جواب بهترین است که باید فلسفه را از اصول جدا کنیم، مسئله را عرفی کنیم. عرفن اگر کسی حمد را دوبار بخواند میگن اضافه کرد، دیگه فکرش نمیرسد که این حمد به صورت لا به شرط یا به صورت به شرط لا. این بخش اول. بخش دوم این بود که غیر مسانخ چیزی که اضافه کنیم اما از سنخ نماز نباشد. غیر مسانخ در امور تکوینی زیادی متصور درش نیست. اگر در یک شربت سینه مقداری شما از قرم خدمتون که آرد اضافه کنی، نمیگن اضافه کردی، میگن خراب کردی. در تکوین حتما مسانخ بودن شرطه. اما بحث ما که تکوین نیست، بحث ما در تشریعه. در تشریع اگر بخواهد کسی غیر مسانخ را اضافه کند، حتما قصد جزئیت شرطه. بنابراین غیر مسانخ را کسی بخواهد در نماز اضافه کند، قصد جزئیت شرطه. و الا اگر برای رفع خستگی چنین کند، جزئیت صدق نمی کند. بنابراین تنبیه دوم هم راجع به غیر مسانخ در نماز. گفتم غیر مسانخ حتما قصد جزئیت شرط. فرض کنیم غیر مسانخ حتما در زیادی قصد جزئیت شرط، و الا اگر دستش خسته شد چنین میکند این اضافه نیست. فعلا بحث ما در مقام سومه. مقام سوم برعکس مقام دومه. در مقام سوم نه اضافه مسانخه. در دومه میگفتیم اضافه غیر مسانخه، در سومه چه میگیم؟ اضافه مسانخه. مانند سوره، مانند سجده. ولذا اگر صلات کسی در نماز عزایم را بخواند سجده کند، این اضافه هست یا اضافه نیست؟ بنابراین مقام سوم غیر از مقام دوم شد. مقام دوم غیر مسانخ بود، عرض کردم حتما قصد جزئیت شرطه. اما مقام سوم نه مسانخ، سوره را، سجده را، رکوع را مکرر میکنیم. در اینجا سه تا قوله. القول الاول، آقای لاری چی قول اول؟ قول المحقق الخوئی میگه قصد جزئیت شرطه. در مسانخ قصد جزئیت شرطه. اگر قصد نکند زیادی صدق نمی کنه. قول دومی نست که نه، قصد جزئیت شرط نیست. همسنخ بودن کافیه تعبیرها را حفظ کنیم. قول اول میگد قصد جزئیت شرطه مطلقا، دوم این است که نم مسانخ بودن کافیه. قول سوم قول محقق نائنیست قائل به تفصیله، میگد در افعال اگر اضافی در افعال حتما قصد جزئیت لازمه، اما اگر در اذکار مثل عرض کنم سوره و فلان، نه در اینجا قصد جزئیت شرط نیست. بنابراین سه قول را حفظ کردیم. قول اول میگه گشترت و مطلقا، قول دوم میگه لا گشترت و مطلقا، قول سوم قول محقق نائلیه. میفرماید در افعال قصد جزئیت شرطه. عرض کنم خدمت که اما در اذکار قصد جزئیت، ببخشید من عکس گفتم، در اذکار قصد جزئیت، ببخشید استغفرالله، در اذکار قصد جزئیت شرطه اما در افعال قصد جزئیت شرط نیست. بنابراین نوشته را عوض کنید، اون که حفظ کردید در قول سوم در اذکار قصد جزئیت شرطه اما در افعال قصد جزئیت شرط نیست. دلیل ایشان چیه؟ دلیل ایشان این است که میگد اگر در اذکار قصد جزئیت شرط نباشد، یا آدمی حمد را دوبار بخواند اما نه به قصد جزئیت، این ذکر الله حسنان فی کلها چه اشکالی داره؟ اونجا اشکال دارد که بگد نه در نماز دوتا حمد لازمه، و الا اگر حمد را تکرار کند نه به عنوان نماز، این ذکر الله حسنان فی کلها، اما افعال نه، قصد جزئیت بکند یا نکند اضافه صدق میکند. به چه دلیل؟ به دلیل این که امام گفت عزایم را در نماز نخوانید. چرا؟ چون بخوانید باید سجده کنید، از سجدت و زیادتان فل مکتوبه، و حال این که کسی که سجده میکند به عنوان نماز سجده نمیکند، بلکه به عنوان سوره عزایم، با اینکه قصد جزئیت نکرده، حضرت می‌فرماید زیادتان فل مکتوبه. خب آقای لاره میگد این دلیل قول سوم را تکرار کنید. چشم. نائنی می‌فرماید در اذکار قصد جزئیت شرطه، اما در افعال قصد جزئیت شرط نیست. چرا در اذکار شرطه؟ چون در اذکار اگر قصد جزئیت نکند اشکالی ندارد، از قبیل ذکر الله حسنان فی کل حال. در صورتی مشکل است که بگد در نماز دوتا حمد لازمه، و الا الحمدلله را ده بارم بگد این ذکر خداست، پس در اذکار قصد جزئیت شرطه. اما در افعال نه، به دلیلی که حضرت دیگر سجده بکنی زیادتان فعل مکتوبه. عرض کنم خدمتتون که فعلا با جواب مرحوم محقق نائلی خیلی برخورد نمی کنیم، فقط یک کلمه میگیم. اون این است که میگیم در همون افعال ما با شما رفیقیم، چون ما قول دوم را انتخاب خواهیم کرد. در افعال با شما رفیقیم، قصد جزئیت شرط نیست. حتی در اذکارم قصد جزئیت شرط نیست. میگید خب اگر من الحمدلله را تکرار کنم اگر قصد جزئیت نکنم، این میشود از قبیل ذکر الله. میگم ها، اینجا دلیل خارجی داریم، اگر چنین دلیل خارجی نداشتیم این اضافه بود. دلیل خارجی اجازه نمی دهد این را اضافه حساب کنیم، چون ذکر الله حسنان فی کل حال. فلولا این دلیل خارجی، حتما اگر کسی بگد اهدنا الصراط المستقیم دوبار زاد فی صراطه، میگد راوی میگد دیدم حضرت صادق اهدنا الصراط المستقیم را تکرار میکند. در آنجا دلیل خارجی داریم، فلولا دلیل خارجی هر تکراری اضافه در نماز سباون قصد الجزئیه امدم یقصد. پس جناب نائلی را به آسانی عرض کنم خدمت که گذشتیم، چون در اقوال با هم رفیقیم، بگیم قصد جزئیت لازم نیست. در اذکار که میگد قصد جزئیت لازمه، این به خاطر دلیل خارجیه. دلیل خارجی داریم که اگر کسی نماز را تکرار کند اهدنا الصراط المستقیم را بگد این ذکر اللهه. در آنجا دلیل خارجی داریم، فلولا دلیل خارجی میگفتیم تکرار سبا اون اقصد الجزئیه ام لم یقصد. برگردم سراغ کلام مرحوم محقق خویی، میگد مطلقا قصد جزئیت شرطه، هم در اذکار و هم در افعال. چرا؟ میفرماید نماز مرکبان من امور مختلفه، اونی که ریسمانی که اینها را جمع کرده و وحدت بخشیده قصد جزئیته، اونی که این کسرات را واحد کرده قصد جزئیته، و الا اگر قصد جزئیت نباشد اینها از هم متداشی میشوند. اونی که اینها را در ریسمان واحد جمع کرده و رنگ وحدت به اون بخشیده اون قصد جزئیت، و الا اگر قصد جزئیت نکنیم این متشتتات در یک جا جمع نمیشه. و اما در افعال چرا میگه قصد جزئیت شرطه؟ میگه در آنجا شرطه. پس اون روایت چه میگید؟ میگه این خلاف قاعده است، میگه این خلاف قاعده است، این تعبده، و الا در افعالم قصد جزئیت نکند از کنم زیادی صدق نمی کنه. اگر حضرت میفرمگد زیادیه این از باب تعبده. بنابراین جناب محقق خویی در همه جا میگد قصد جزئیت لازم، اما در اذکار میگد اونی که این متشتتات را جمع کرده قصد جزئیت است، این نخیص اینها را به هم بسته، و الا اگر قصد جزئیت نباشد به هم نمی پیوندند. و اما در افعال چرا قصد جزئیت شرطه؟ همون بیان دارد، میگد روایت که میگد زیادتون فی المکتوبه این علا خلاف القاعده تعبدگه، و الا چون قصد جزئیت نکرده نباید زیادتون حساب بشود، اگر زیادتون حساب میشود تعبده. عرض بکنم گناه از علیه، نماز از وحداتی متشکل شده، نخی که اینها را به هم بسته ایشون چه گفت؟ نخی که اینها را به هم بسته قصد جزئیته. ما میگیم نه، نخی که اینها را به هم بسته مسانخ بودنه، چون همشون سنخ واحدن، اذکارن، همشون در حمد خدا و ثناء خدا. قصد جزئیت واحد ملاک وحدت نیست، ملاک وحدت مسانخ بودن اینهاست. بنابراین ضربت ما بر ملاک وحدت، ایشون میگد ملاک وحدت قصد جزئیت، ما میگیم ملاک وحدت همسنخ بودن، کند همسنس با همجنس پرواز، این همسنخن، اینا را جمع کرده. بنابراین قصد جزئیت بکنه یا نکنه این زیادی حساب می شود. اگر کسی بگد اهدنا الصراط المستقیم این اضافه هست، قصد جزئیت نکند می شود ذکر الله، اما اگر قصد جزئیت کند باید ببینیم جایز هست یا جایز نیست. و اما دلیل دوم گفت در اقوالم قصد جزئیت لازمه، اون روایت را حمل بر تعبد کرد. میگم این دلیل میخواد. حضرت میفرماد زیادتون فی المکتوبه و حال که طرف که سجده کرده به عنوان نماز سجده نکرده، به عنوان سوره سجده کرده. خیلی آب میبرد که این روایت بگم تعبدی است و از کنم بلا ملاکه. تا اینجا هر دو قول را ما رد کردیم. نتیجه این است که همه اینها زیادی حساب میشود، سباون قصد الجزئیه ام لم یقصد، سباون اکانه، سباون اکانه فی الاذکار ام فی الاقوال. این دومی گوید دست و دهن بردی یا نگفتی؟ اولی را چرا؟ سباون اکانه پس در جزئیه در اذکار عملم یقصد، سباون اکانه فی الاقوال اولا. آقا چون زیاده یک مسئله عرفیه دیگه، نباید عرض کنم ما این همه کشش بدیم، عرفیه. اگر کسی دوبار بگد اهدنا الصراط المستقیم، این اضافه است. قایت ما فی الباب قصد جزئیت نکند ذکر الله، اما اگر قصد جزئیت کند محل بحث ماست. هاکذا اگر یه آدمی عرض کنم اقوال دوبار رکوع کند، دوبار سجود کند، این زیاده. حالا میخواد قصد جزئیت بکند یا قصد جزئیت نکنه. ولذا حضرت فرمود فعند السجوده زیادتون فی المکتوبه. تمر کلامو فی المقام السادس، مقام السادس تمامه. هر سه مقام را با هم بشماریم. هر سه مقام در تنبیه اول پنج تا مقام داریم، سه تا را خوندیم. یک تصویر زیاده فی الجزء و شر، دو آیا در غیر مسانخ قصد جزئیت شرط است یا شرط نیست؟ عرض کردیم در تکوین اصلا مسانخ نباشد زیادی نیست، قصد مس فایده نداره. اما در افکارم خدمت که در تشریع این بستگی دارد که آیا عرض کردم زیاده صدق میکند یا نه. از نظر ما صدق میکنه، از نظر نائنی هم صدق میکنه، اما از نظر مرحوم محقق خویی نه. سوم بحث ما در عرض کردم خدمتون که در مسانخ هاست، غیر مسانخ را بحث نمی کنیم. من کلبه رکوع که نگفتم غیر مسانخ، باید مثال تکتف. اگر رکوع و سجود از دهن من در آمد اشتباهه، ظاهرا در نیامد. سوم بحث ما در مسانخ هاست. در مسانخ ها سه قوله، قول محقق اول، قول محقق نائری. اول از این ور بگم، قول محقق خویی میگد مطلقا شرطه، قول دوم قول ماست شرط نیست، قول مرحوم محقق نائری است میفرماید در اذکار قصد شرطه اما در افعال قصد شرط نیست. ما همه را رو هم برختیم، گفته مطلقا شرط نیست، میخواد از کار باشد بخواد افعال باشه. الامر الرابع مختز القواعد الاولیه، بعدن مختز القواعد الاجتهادیه. قواعد اولیه را امروز میخونیم، اما قواعد عرض کنم اجتهادیه میماند بعد از تعطیلی. هیچ بحثی در اصول به اندازه این تنبیهات در اجتهاد مؤثر نیست، خیلی مؤثره. مختز القواعد الاولیه، آیا زیادی در افعال و زیادی در اذکار از کنم مختزای قواعد اولیه چی؟ آقا شاهرده میگه قواعد اولیه یعنی چه و قواعد اجتهادیه یعنی چه؟ این صحبندی چیه؟ میگم صحبندی نیست. اگر به اصول عملیه و عقلیه مراجعه کردیم میگن قواعد اولیه، اما اگر به ادله کتاب و سنت مراجعه کردیم میگن ادله اجتهادیه. چرا بر قواعد اولیه بحث میکنیم؟ چرا؟ میگیم مبادا اگر قواعد اجتهادیه به نتیجه نرسیدیم، اقلن در اینجا یه پایگاهی داشته باشیم. در واقع این بحث چهارم ما بحث لولائیه. یعنی اگر در ادله اجتهادیه به نتیجه نرسیدیم از این استفاده کنیم، و الا اگر نتیجه رسیدیم این مقام رابع صفر است و به درد ما نمیخوره. بنابراین بحث ما در مقام رابع یه بحث لولائیه، یک نوع در حقیقت عرض کنم خب احتیاطیست که اگر در آینده جایی نرسیدیم اقلا یه پایگاهی داشته باشیم. در اینجا ظاهرن براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم. شک داریم که آیا جناب سوره یا جناب رکو هل اخذ به شرط لا بجایز نیست، او اخذ لا به شرط بجایزه. شک در تکلیفه دیگه، شک در تکلیفه. ازا اخذ به شرط لا جایز نیست، ازا اخذ لا به شرط جایزه. بنابراین شک در خود تکلیفه. آیا علاوه بر رکو تکلیف دیگری هم دارم؟ اون کدام؟ عدم الاضافه اولا نسبت به اون تکلیف دوم با مقراض براءت قیچی میکنی. بنابراین عیناً مثل اینجا شد مثل نقیصه، همینطوری که نقیصه صحویه گفته مبتل نیست، اینجا میگیم زیادی مطلقا مبتل نیست، زیادیه صحوی و زیادیه عمدی. چرا؟ امر دائر است که آیا این اجزا سواء کان ذکرن او فعلا هل اخذا به شرط لا، پس دومی جایز نیست و باطله. او اخذا لا به شرط یجتمع مع الف شرط. شک در تکلیف زائد است، در تکلیف زائد مرجع البراءه. بنابراین خودمان راحت کردیم قاعده اولیه. فإن قلت، این قلت را میگم، اگر یک نفر قلت را گفت جایزه از ما میگیره. ابدا زکات یک تخم مرغ یه پنبه دانه است، توجه کردی؟ خیلی خیال نکن جایزه بزرگ. این قلت را من بگم جواب از شما. خدا رحمت کند مرحوم مشایخ بزرگ چنین درس میگفتن طرف را پرورش بدهن. این قول اینجا از قبیل دوران الامر بین المتباعنین و در دوران امر بین المتباعنین باید احتیاط کرد. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، هر دو را باید بخوانیم. نمیدونم این انا نجسه یا اون انا، باید هر دو را ترک کنیم. ما نحنفی از قبیل دوران امر بین المحذور بین المتباعنین نمحذوره. چرا؟ زیرا به شرط لا خودش یه قسمیست، لا به شرط هم خودش قسمه. لا به شرط، لا به شرط مقسمی نیست. یک لا به شرط مقسمی داریم، سه تا قسم دارد. لا به شرط، به شرط لا، به شرط شی. بنابراین الا به شرط خودش قسیم به شرط شیعه. خیال نکنه مقسم خود الا به شرط قسمه. مقسم را بگو لا به شرط مقسمی که اطلاق قیدش نیست. یه مثالی بزنم، مطلق المفعول این مقسمه. بعد بگه مفعول مطلق، مفعول مطلق بین مطلق المفعوله، مطلق المفعول مقسمه، مفعول مطلق قسمه. لا به شرط مقسمی در واقع مثل مطلق المفعوله، لا به شرط قسمی اطلاق قیدشه، ایدن مثل مفعول مطلق. بنابراین امر دائره بین المتباعنین، اما به شرط لا و اما لا به شرط. الا به شرطیت خودش قیده. من فرق بین لا به شرط قسمی و مقسمی در مخ... نخصبی بگو اطلاق قید نیست، اما در قسمی اطلاق قیده. مثال بزن، مطلق المفعول قید نیست، مفعول مطلق قیده. الا به شرط، لا به شرطیت قیده، بخلاف لا به شرط مخصمی. اگر قید شد امر دائره بین القیده. کدوم؟ لا به شرط، به شرط لا. این قول قلتو احسن احسن حاج آقای اصفهانی گفتم بعد احسن قلتو برای شما خیلی جایز از من گرفتیم. بگه ماشاءالله لرد شما، توجه کردی؟ بعد زیر قول خودم زدم ها، توجه کردی؟ بعد قلتو همه که گفت ما آقا جان در براءت اشتغال فلسفی نیستیم. فلسفه جای خودش محترم، موضوعاً محمولاً علم است محترم، اما هر علمی برای خودش یه مبادی دارد. ما نباید در علم اصول از مبادی فلسفی بهره بگیریم. بله از نظر فلسفی لا به شرط قسمی، قید از به شرط لاز، هر دو قسیمانن اینن مثل ظهر و جمعه. اما میزان در جریان براءت و اشتغال کسرت تکلیف و قلت تکلیف. بس در اینجا کسرت تکلیف و قلت تکلیفه. آیا وجوب تنها رکوعه یا نه وجوب علاوه بر رکوع عدم زیادی هم قیدشه؟ آیا من فقط رکوع را باید بیارم دیگه راحتم، یا نه علاوه بر این که رکوع را بگرم باید اضافه هم نکنم؟ الکلفت الزائده، بگو الکلفت الزائده. شک در کلفت زائده هست. چه کار دارم من سراغ مسائل فلسفی بروم؟ عرفاً هر کجا که شک در کلفت زائده شد اونجا جای براءت. کلفت زائده این است که اصل رکوع قطعیه، اما وصفش قطعی نیست. وصفش کدوم؟ عدم و زیاده. قصد وصفش مشکوکه. نسبت به این وصف من چه میکنم؟ اصل براءت جاری میکنم. بنابراین القاعده الاولیه فی الزیادت فی التکلیف، قاعده اولیه ابدا مبطل نیست. چرا؟ شک در کلفت زائده است. میزان در جریان براءت و اشتغال صرف میر چه گفت؟ میزان در شناسای حروف اصلی از حروف زائد فاب و عین و لام است. میگه میزان در شناختن مجرای براءت از اشتغال ده. هر کجا که یک طرف تکلیف واحد شد اما اون طرف دیگر تکلیف زائد داشته باشد عقد را میگیریم. اصل رکوع واجبه، اما نمیدونم قیدش هم هست. این زنگوله را هم دارد. زنگوله کدوم؟ که عدم و زیاده. شک در قید با مقراض براءت عقلی و شرعی قیچی میکنیم. بنابراین القاعده الاولیه این شد که زیادی مخل نیست، سواء اکان فی الاذکار او کان فی الاقوال. همچنان عرض کردم قصد جزئیت هم شرط نیست، ولی در این حال که قصد جزئیت شرط نیست، شما قصد جز بکنی یا نکنی مبطل نیست. چرا؟ به جهت این که شک در تکلیف زائده. الهنا تبینه بر این که در زیادی در سه مقام بحث کردیم، بلکه چهار مقام. تصویر الجزء زیادی فی الجزء و شر، زیادی در غیر مسانخ، زیادی در مسانخ. سه قول بود با وفدم جزئیت شرط نیست. چهارم مختصر قاعده الاولیه این است که شک در تکلیف. آیا مولا مقید کرده است بر این که زیادی نیارم یا زیادی بیارم؟ شک در تکلیف اصلش مسلم، اما وصفش غیر مسلم نسبت به غیر مسلم ما اصل جاری میکنیم. تمام. المقام الخامس، اون کدومه؟ مقتضی ادله الاجتهادیه. خواهید دید خیلی از این رابع را به هم خواهد زد. ما باید ببینیم روایات چه میگه. سه تا روایت داریم که آقایان باید حفظ کنم. من زاد فی صلاته حیف علیه آدم، یکی گم حدیث عرض کردم خدمتون که لا تعاد ادله اجتهادیت بر خلاف مقام رابع خواهد بود. اگر شروع کنم دیگه فکر نمی کنم آقایان پک بیایید، دیگه درس را همینجا تمام میکنیم. انشاءالله بعد از عاشورا چهاردهم، یادداشت کنید، چهاردهم محرم الحرام روز دوشنبه، چهاردهم محرم الحرام 1340 دوشنبه همان ساعت خودمون الخامس را میخونیم، دیگه قبلی ها را نمیخونیم. بله آقایان که تشریف میارید کمی عرض کردم خدمت که با مطالعه قبلی. خب حالا محرم مثل من آدم تنبلیه تو قم میمونه، اما آدمی که پا به رکاب است میخواد جایی منبر برود، این فکر در نظرش باشد الاسلام محمد گل هدوس حسین گل بقا. این مسئله مسئله خوبی. آقایان وقتی منبر می رویم، اولا در منبر مسائل منبر را با مسائل سیاسی مخلوط نکنیم. مسائل سیاسی جای خودش، مسائل محرم جای دیگر. در اینجا باید مردم را به تهذیب اخلاق، مردم را به صبر و بردباری، عرض کنم ملاحظه قواعد شرع، احکام خانواده، عقاید، چیزهای بگیم که در دین مردم مؤثر باشد. اگرم گاهی بخواهد یه نمکی در منبرتون داشته باشد یه مسئله ایست، اما منبر ایجاد تحول در طرف کنه. از کردم یه دوستی دارم در مشهد، گفت من تابستان بود و نشسته بودم در تاکسی. از کردم که آقای کافی هم سخنرانش را اون راننده گذاشته بود. بعد به من گفت فلانی اگر این آخوند نبود من تا حال آبرا خورده بودم، اگر میبینه من روزه هستم در این گرما به خاطر همین منبرهای این آقا. منبرها تحول در مرد بیچار کنه، در دختران، پسران، جوانان بستگی دارد. اول آیات را بگد، روایت بگد، اخلاق بگد، تاریخ بگد، بعدن هم شروع کند در باره نهضت حسین ابن علی سلام الله علیه. در نظر داشته باشیم که حسین ابن علی نگهبان و حافظ دین شد. اسلام محمد گل هدوس حسین گل بقا. امیدوارم که انشاءالله موفق و مؤید باشید. روز دوشنبه 14 محرم الحرام ساعت خودمان انشاءالله تبارک و تعالی.